أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بیان سومی که بیان شده برای اینکه این روایات وارده در باب مضاربه از باب فضولی خارجه و ربطی به بحث ما نداره، فرمایشی است که محقق ایروانی فرموده و همچنین در کلمات بعض کلمات محقق نائنی هم همان یا شبیه به همان وجود در. تقریبی که محقق ایروانی بیان فرموده این است که این مواردی که در روایاته از موارد مقرونیت اون بیع است به رضایت مالک، فلزاست که فضولی نیست. توضیح مطلب این است که ایشون می‌فرمایند که اگر مالک نهی کرده از مثلا خرید فلان متاع عامل را، یا گفته فلان جا نرو، این به خاطر این است که تصور او این بوده که اینا اون متا ضرریه، خسران درش هست، یا اگه بره اونجا ضرر میکنه. این بر اساس این تجار دنبال ربح، کسی که مضاربه رو انجام میده دنبال سوده، ربح. اگه میگه فلان جا رو نرو، فلان متا رو نخر، یا فلان کارو نکن، این بر اساس این است که سودی درش میبینه نیست، خسران درش هست. ولی اگر بدون نه سود درش هست، به خودش سود چند برابر از اونه که اون گفته هست، حتما راضی. بله، کلمه تقدیر نفرمیده، ولی خب تقدیری باید بگیم دیگه، ولی بالفعل که یا بالفعل به این جور درست کنیم که الان به اون معامله اون چنینی هم راضیه، فقط تحققش رو نمیدانه، یا در مثلا عبارت آقای خویی نیست که در تطبیق اشکال، تطبیقش خیال میکنه این معامله ضرریه با اینکه این معامله سود داره،
به هر حال انشاء بر خلافش کرده.
بله بله، تصریح قلو تصریح نکرده، بلکه تصریح به خلاف کرده، ولی که میفرماید ولو تصریح به خلاف هم کرده، گفته اونو نفروش، یا اونو نخر، یا اونجا نرو، یا اونجا به اونجا نفروش، یا در اونجا معامله نکن، درسته اینا رو تصریح کرده. و همه اینا بر اثر چی بوده؟ بر اثر زعم این بوده که اینا مخاطره آمیزه، ضرر داره، فلان داره، از این جهت. و الا اگر میدونست که اینا سود داره و وقتی سودش بالاتره، حالا بذاری طرفش تموم میشه، سودش بالاتره کزاله، این چیه؟ راضی بود. و چون فرض اینه که معامله کرده و سود داره، پس کش میشه که راضی بوده همون موقع. چون فرض اینه که عامل رفته معامله کرده سود برده، امام هم فرمود این سود بین اوماست. پس این راضی بود، این مال اونجایی که سود بکنه. اما اونجایی که ضرر میکنه، یعنی وضیعه هست، کاهش پیدا میکنه از اون موارد که او گفته بود، این مخالفت باعث این میشه که کاهش پیدا کنه اون سود از اونی که اگه اونجایی که اون میگفت یا اون چیزی که اون میگفت معامله کرده بود، این جا هم حضرت میفرماید باید چیکار کنه؟ باید جبران کنه زمان این وضیعه به گردن او. خب زمان اون وضیعه به گردن او یعنی چی؟ یعنی یا باید اکیسه خودش اون کاستی رو جبران کنه، تأمین کنه، که پس قهرن سودش میشه به اندازه سود همونجا که اون گفته بود دیگه. اگه اون مثلا اونجا رفته بود، اونی که اون خود مالک گفته بود اونجا معامله میکرد، مثلا 1,000,000 سود میکرد. الان که اومده اینجایی که نه کرده بود معامله کرده 800 تومن سوده. خب شارع میگه فرماید که امام میفرماید باید جبران کنه، یعنی اون 200 تومنه را کیسه خودت بذاری روی. خب وقتی گفتی میشه همون دیگه، پس باز راضی. یا اینکه اگرم اومد معامله به هم زد با جبران بکنی، یعنی معامله رو هم بزن دیگه، رای به جبران کردن دو چیزه، یا کیسه خودت اون ما به تفاوتو رو سرمایه بگذار که مالک داده، یا بیا معامله رو به هم بزن و پس جبران بکن دیگه. به اینکه معامله رو به هم بزنی سرمایه برگرده سر جا خودش، وقت بری حالا همون معامله قبلی که اون گفته بود انجام بده. پس اینجا هم باز رضایت وجود داره، این رضایت وجود داره. این به خدمت شما عرض شد که تقریب محقق ایروانی است. فرموده من المحتمل قویین وجود و رضا المقارن من رب المال بالمعامله و انما قصر اذنه به غیره ما. اون مالک بر رب المال قصر اذنه به غیره ما یا به غیرها، غیر اون مواردی که زعمن من ان المعامله لیست معاملتن رابحه، توی معامله سوداور نیست، از این جهت نه کرد. فبعد من کشف انها رابحه ظهر انها کانت مشمولتن لرضا من اول الامر و این کانت خارجتن ان مورد اذنه السریح. بله خارج از مورد اذن سریح شده، گفته اونجا ما بگم اونجا نکن، ولی وقتی سود داشت به خصوص از کنم این سودش بیشتر از اون جایی باشه که اون گفته، این حتما راضی بوده. این مال جایی که بفروشد و سود بکنه، و اما یعنی سودی بکنه که کاهش نداره از سوده از اونجا که اونجا رو بکنه، و اما فی صورت الخسران فقط حکم الامام علیه السلام به ان العامل زامنون. و معنا زمانهی زامنه یعنی چی؟ و معنا زمانهی هو تتمیم و حول رأس المال اما من فا اما من کیسهی مع ابقاء المعامله او برد المعامله و المالک و رازن فی صورت تتمیم من ماله به ابقاء المعامله على حالها. بازم راضیه دیگه، چون چی میخواست؟ سود میخواست؟ خب سود که داری که دیگه.
خسران یا قلت نفت درسته؟
بله؟
خسران یا قلت نفت.
این خسرانی که اینجا میگیم یعنی همون وضعیه ای که
نه منظوری که مثلا یه وضعیه چه مقره؟ یعنی یه موقع اصلا اصلا سودم داده، ولی سودش کمتر از اون سودیه که متعارف اونجا وجود داشت.
بله.
این هم مشابه میشه دیگه.
وضعیه آره دیگه، وضعیه ظاهر وضعیه اینجا اینه دیگه.
ظاهر وضعیه این نیست. راحت میگه ربحه، یعنی ولی اون یه قیرون رو از عنوان اومده میشه ربحه. وضعیه یعنی یه قیرون غلو شده از رسول
الله میبره نه اون مادی درسته.
جمله روایت اصلا نسبیاً خسارت رو توصیف نمی‌کنه. ربح
نه چون بعد از اینکه فرض ربح کرده فرموده ول وضعیت و علی ممکنه
همین باشه. خب بینه هم بگو یه ریالم شو بکن بینه هم
نه اون که بینه ما هست.
خب نه دیگه پس
معلوم میشه پس ربح
نه اون که بینه ما هست.
نه پس وضعیه رو میخوام یه موادی مسامحه بکنیم، چون عدم و نفع سود که نیستش که
اینا که یعنی
وضعیه مسامحه کنیم. ولی ما دو حالت داریم، سود بالاتر از متعارف، سود پایین‌تر از متعارف. سود پایین تر از متعارف هم دو حالت داره، یا سود کم میده یا نه اصلا ضرر میکنه، این مال رو نگه میداره مال سقوط میکنه.
نه بله.
دو حالت داره.
اون که
دینامو
اونا
هم در بر
میگیره دیگه. حالت وضعیه از اونی که اون گفته یا به این است که اصل سرمایه محفوظ اون سودی که اون در نظر داشته نمیاد که اونجا گفته بود.
تا کجا اینو گفته؟ کجا گفته که وضعیه از نسبت با ما با قرارداد وضعیه گفته، وضعیه نسبت به اصل وضعیه، اصل
رسوم
ظاهرش هم میگه وقتی تخلف کرد، خب اگر وضعیه دا اگر سود کرد ارپو بگنم، اگر سود نکرد وضعیه کرد، یعنی که از رأس المال کسر شد، یعنی وضعیه فرضش ظاهرا در نسبت رأس الماله نه نسبت قرار داد، یعنی وضعیه نسبت به هر آنچه کمتر. چرا؟ چون
اگر اینجور معنا کنیم که حرف آقای ایرمانی درست نمیشه، چطور اون راضیه؟
آخه خرابواره
نمیدونم.
دادنی که
پس
مالش
راضی
یعنی
نه. نه نه.
لزوما گفتن یه مصاحبه
این معامله میخواد راضی باشه به این معامله رو بلا میگه نه تو غلط کردی گرفتین، من چه راضی هستم باید اون اونجا من اینقدر سود میکردم.
میدونم وارد میگم، لذا یه مصاحبه در چرخشون به خرج بدید و الا ظاهر روایت اینطور نیست. بخاطر اینکه شما اومدید مثلا یه مالی که عرف به طور متوارث 10000 تومان سود میده الان 50000 تومان سود داد، میره ذیل فئن ربحه تو روایت که بینه هم واسه ذیل بدیه.
نه نه اینکه نه نه وضعیه نه اینکه ضرر عنوان ضرر هم تو روایت نهت نداره. وضعیه یعنی پایین تر،
وضعیه در مقابل ربحه
دیگه، مقابل ربحه. نه یعنی میسنجیم با اون ربحی که اون معامله که او گفته بود و اجازه داده بود.
پس الان شما به 3000 الان 50000 تومان سود کردین، بینه همش از کجا در میاد؟ افهمش از تالی. اگه 50000 تومان شما که وضعیه است دیگه، وضعیه که نگفته سودش بینه همش ربح.
چرا هر سودی که کرده است
روایت نفهمید؟
چرا ربح که بینه هماست
اون تا
سر رو اون که بینه هماست
ربح دارید خاصش میکنید؟
نه 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 آید ربحی که حاصل ربحی که حاصل میشود بینه هماست حکم روایت
تقابل در روایت.
نه ربحی که حاصل می شود بین هماست به حکم روایت، منتها این ربح اگر نسبت به اون ربحی که در اون مواردی که مجاز بوده کمتر شد، این بر عهده عامل است که جه تدارک کن.
حالا ما حالا خسارتم
خیلی یه
یک کسی گفت که از دوستان ما خدا رحمتش کنن، خدا رحمتش کنن. بعد گاهی که مثلا یکی از دوستان دیگه مکاسب شیخ دستش بود، گفت همه مکاسب تو دست این آقاست. حالا شما علوم اولین و آخرین در دستتون بفرمایید. آقا استحصالشو نمی‌دونن
چجوریه
این موبایل ها همه چی توشه دیگه.
من هم کتاب خانه حسب لغت فرمایش از اتاری رو میشه دفاع کرد، چون در لغت وضعیه رو به معنی خفیف شدن، کم شدن، یعنی هدر شدن اینجور معنی، اما
نه ضرره به اون معنی
منطقه های مرده در روایات ما به مزاربه
بله.
یکی از روایات این است انتو ان مال مزاربه قال الربح بینه هما و وضعیه تو ان المال
بله.
خب اینجا
علی المال
علی المال
والوضعیتو
والوضعیتو علی المال.
خب
این روایت شاید مراد باشه در باب مضاربه،
شاید عامل باشه والوضعیتو علی العامل
مراد علی المال اینکه صاحب مال مالک در نتیجه از مال مالک کسب میشه روایت درست روایت مثل در المال اینکه مال مالک از کیسه مالک رفت.
نه اون اگر اون باشه اون روایت ممکنه همین باشه که یعنی کاهشی که در مال ایجاد میشه از کیسه مالک میره،
نه
رأس المال میره. آره دیگه از احکام مضاربه همینه که خسران بر عامل نیست بر مالک.
نه من میخواستم عرض کنم وضعیت و علی المال به نظر میرسه در باب مضاربه شاید مصطلحه، یعنی وضعیه یعنی خسارت بر رأس المال، نه کاهش پیدا کردن ربا از میزان متعارف،
این خسران نیست.
خواستم حسب روایت بگم، ولی حسب لغت فرمایش از اتاری قابل دفاعه، ولی حسب اصطلاح باب مضاربه عرض می کنم.
از کجا چه اصطلاحی ثابت شده در باب مضاربه؟ احتمالیه، یعنی چرا
در باب مضاربه نیومدن عامل و مالک بگن من اینقدر سود حتما باید بکنم که گفته تو برو خرید و فروش بکن در فلان جا، هیچ سود تضمینی در ماهیت مضاربه شرط نیست که بگیم چون این تضمین شده و در ماهیت هست پس اگر از این کم تر شد میشه وزیده.
نه چون یه مناطقی رو گفته
چون بگه این نداره، ولی باز تضمینی نیست، میام آقا برو فلان جا معامله کن، ولی تضمین سود که نکردم که. اگر قضیه شد به گردن خودت سود شد بین ما، پس اصلا در ماهیت مضاربه چیزی معین نیست.
نه اینجا یعنی این، یعنی این که اگر میرفتی میکردی معلوم بود اینجوره، معلوم اونا اهل بازار میدونن دیگه، اونا اهل بازار میدونن
اون سهرمیه دیگه که
اشکال ما همین دو اصلا در ماهیت مضاربه همچین چیزی نیست.
نه نیست، نه نیست، ولی اگر کشفه
یه سوال دارم شما،
ولی اگر روی روال عادی رو قرائن موجود
این کشفه که این باعث شده که
سوال شما برسم، اگر بره در همون شهر رو معامله بکنه به وضعیه بیاد اینجا باز میگید خلاف متفاهم خودشون عمل کردن؟ نه. چرا؟ چون تضمینی نبوده. پس حتی علم ما نسبت به این که معاملات معمولا منتج به سود میشه این باعث نمیشه که تضمین
این قضیه شرطی است. یعنی اگر زمانی
پیش
ببینید معناش اینه که، ولی اگر زمانی پیش آمد یعنی کاستی نسبت به اون
نسبت به اون پیش آمد و شما به اون شرطه
نسبت به چی؟ نسبت به چیزی که واقعا باید وجود داشته باشه. ما همچیزی در مضاربه نداریم که واقعا
وقتی شرط کرده از این شرط بخواه
شرط کنه عرض میکنم سود زام مضمونی وجود ندارد در بین، تو در مضاربه سود قرار داده شده
درسته،
ما نمازون تضمین کرده، ما داریم این مضاربه.
من میخوام بگم شاید از دبه یه بابی در مسائل هست، باب و حکم اشتراط المشتری کنگر وضعیت علن باعه و جواز آن شرط سائقا مقبول. و روایت چیه که صاحب مسائل این تعبیر رو ازش میکنه؟ روایت اینه سألتو ان الرجل ابتاع منه طعاما او ابتاع منه متاعا الا ان لیس علی منه وضیعه. و یعنی اینجا وضعیه چی استفاده میشه؟ یعنی من ضرر نکنم، هل یستقی مزالک و کیفت زالک قال لایم.
وضعیه که یعنی پایین هر جایی به تناسب
وضعیه شما این با خسران فرق داره با بیداره
وضعیه یعنی کاهش حالا هر جایی به تناسب خودش معنا میشه. اینجا که اینجور داره میگه یعنی وضعیه یعنی اون وضعیه. حالا این اشاره خیلی مهم نیست این جهت، حالا اون جهت که حالا اینجا محقق ایروانی فرموده همین جهت هستش که اینجا رضایت این آقای مالک
در باب مضاربه است. میفهمم بی رجل اندن فا الى رجل مالن مضاربتن فجعل له شیئا من الربح مسما
بله
فبتا المضارب متاعا فوضع فی قال على المضارب من الوضیعه به قدر ما جعل له من الربح.
بله
خب اینجا جا وضیعه یعنی علم سود نیست، یعنی که کاهش پیدا کرد اون چیزی خرید رفت پایین،
نه
اگه سود کرد و کم سود کرد
نه چرا؟ یعنی سود کرد به همه همه از که پایین اومده مال اونم میاد پایین اتفاقا، یعنی سود کرده چون داره میگه اونم داره برید اونم داره
آره.
یعنی همینطور که برای اون میاد برای مالک میاد پایین سودش برای اونم میاد پایین دیگه. خب عرض میکنم به این که این فرمایش ایشون پس این شد که ایشون میفرماید روایت اینه پس خلاف قاعده نیست، روایت طبق قاعده هم هست چون این بیعی که رفته انجام داده ولو خارج از مضاربه است، ولو خارج از مضاربه است، اما این بیع
مطابق با قاعده
نه ببخشید خارج از مضاربه نه
مطابق با قاعده
خارج از فضولیه
نه خارج از فضولیه و طبق مضاربه هم هست، یعنی اگر تو مضاربه آمده گفته نکن اونجاها رو روی خیال این بوده که اونجا ضرر هست یا سود کمتر هست، از این جهت اومده گفته اینجا، پس این رضایت داشته در حق مضاربه وارد بوده، اگرچه صریحا هم گفته نکن، اما این در اثر یه تخیل بوده، ولی تو قلبش به واقع این معامله راضی بوده و داخل در این راهی که ایشون میگه غیر از راه تعدد مطلوبی است که راه اول بود، غیر از فرمایش آقای اصفهانی و امام، و این راه سومیه که بگیم اینجا این چنینیه که عبارتشون هم خوندی. یه تقریب دیگری هم وجود داره، حالا تا یه حدودی، که این است که اون چی که ملاک برای صحت اغراض مالکه، اینجا داریم رو رضایت تکیه میکنیم، این راضی بود. یه بیان دیگر این است که اغراض، غرض مضارب چیه؟ سود کردن، باید سود بکن، همه هدف او سود کردن. بنابراین در این جایی که اون مخالفت میکنه، فرض اینه که سود کرده، گاهی مقصود چند برابر هم نسبت به اونی که اون خیال میکرد خود مالک کرده، پس غرض اون حاصله. وقتی غرض او حاصل بود، پس برای معامله درسته، مضاربه درسته و دیگه فضولی نیست. فضولی در جاییست که لم یوافق مع غرض الاصیل، اما اگر موافق با غرض اوست، این دیگه فضولی نیست، ولو خودش وقت در اثر اشتباه و عدم توجه به خدمت خیال بکنه این موافق با غرضش نیست.
این شبیه
رضای تعلیقیه، شبیه دیگه. اون بیان اول که عرض کردیم مال محقق ایروانیه، اون همون رضا رو ایشون میگفت، عنوان رضا، رضایتش بوده پس داخل در این بوده. این بیان دوم که محقق خویی در نسبه الفقاهه ایشون تقریر کرده، تا پایان کلام تقریبا همش روی همین که غرضش این بوده و غرض همینه و این باعث میشه که از فضولی بیرون بره، روی این تکیه میشه، روی این عنصر. ولی در آخر کلام یه جمله ایست که ممکنه بگیم این برمیگرده به همون چیزی که آقای ایروانی میفرمود.
حالا اینجا لازم نیست تقدیری هم بگیم، اینجا لازم نیست تقدیری هم بگیم،
نه
چون
آره غرض در غرضش سود و این سود هم که اینجا هست. بله حالا بذارید این حرف های اینا رو بزنیم تا اشکالاتش، ما فعلا داریم بیان اینا رو میکنم. ایشون اینجوری میفرست، ثم هل یمکن تطبیق تلک الروایات علی القاعده او انها محموله علی التعبل المحض فرو ما یقال بالاول که علی القاعده است، بدعوا ان غرض الامام علیه السلام من تلک الروایات انما هو تنبیه علی ما تقتضی القاعده و بیان ذلك ان غرض المالک من ایقاع عقد المضاربه لیس الا الاسترباح، غرضش لیس الا الاسترباح و تحصیل المنفعه به ای وجه نتفق الا، حالا چه به این چه به اونا، الا انه نها عن اشتراء سلعت خاصه او عن المسافر الى محل معین لاجل تخیله عدم حصول الرب من ذلك او تلف المال عند اذن فيكون نهيه عن المعامله الخاصه او عن المسافر الى مكان مخصوص من طرق تحصيل المنفعه ايضا. این هم که میگه اینم در راه این است که منفعت گیرش بیاد، و الا فليس له غرض خاص من المنع المذبور ولا هناك مصلحه خفيه، یا به خاطر یه مصلحت خفیه میگه اونجا نرو اونجا نرو که لا یعلم و هل عامل، نه اونم برای اینکه اونجا رب گیرش نمیاد یا رب کمتر میشه داره میگه اونجا نرو، همش نظر به ربه. ولا انه مستندون الی الاناد و اللجاج، این که میگه اونجا نرو روی لجبازی و اناد نیست، نه فقط برای اینکه خیال میکنه اونجا بره منفعت نداره یا منفعتش کم میشه یا مالش از بین میره. اذن فالممنوع منه اون چیزی که ممنوع ان هست در لسان این آقای مالک لیس به خارج ان حدود المضاربه، چون قرضش واقعا بوده. غایت الامر ان المالک قد اشترط علی العامل شرطا خارجا اما یقتضیه عقد المضاربه لاجل ذلک الخیال و این ازن فلو را العامل ربحا فی البیع الذی نهى عنه المالک، دید اونم سود داره، سود عالی هم داره، و عقدم علی لکان ذلک من مصادیق عقد المضاربه و ان لم یلتفت الیه المالک بل منع عنه صریحا ضرورت ان منعه عن ذلک لیس الا من قبیل الخطاف التطبیق و تخیله عدم وجود النفع فی المنهی عنه مع وجوده فیه واقعا. دیدید همه اینجا تو رضایت هی نمیره، میگه استربا میگه غرضش هستش اینا. و علا هازا فشتراک هما فر رب من جهت عقد المضاربه، و علا هازا فشتراک هما یعنی اشتراک عامل و مالک فر رب من جهت عقد المضاربه است، لال الاجازت لاحقه لکی یستدل به ذالک علی صحت العبود الفضولیه. نه این خود نه این مضاربه درسته. کما ان کون الخسران علی العامل من جهت الاشتراط، اونم از این جهت، فانه یؤثر فی کون الوضعیت علی و بهی تخرج المعامله عن المضاربه فی صورت الخسران و تدل علی ذلک قصه عباس عم النبی صلی الله علیه و آله حیث انه کان یقارض عماله و یشترط علیهم ان لا ینزلوا بطون الوادی و الا فالضرر علیهم و یعلم من هذه القضیه انه لا بأس باشتراط کون الوضیع علی عامل المضاربه فی صرف فی فرض المخالفه. خب دیدید که اینجور که توی مصباح الفقاهه تقریر شده اسمی از رضا نبرده که توی تقریر محقق ایروانی بود، این بود که هدفش چیه؟ غرضش رسیدن به رب، این غرضم که اینجا هست بس دیگه فضولی نیست، پس داخل در مضاربه بوده، چون مضاربه اونی که انشاء میشه تابع غرضه، این هر جا این غرضه هست من از دادم به اونجا، منتها خطا میکنه که خیال میکنه اون معزونش اینجا مصداق نداره، ولی معناش اینه که مضاربه هر جا این استرباح هست و رب از من به تو از دادم، این جایی که میاد استثناء میکنه در اثر اشتباه در تطبیق. بله این گمون کنم اون جمله توی نبود، اون جمله گمون کنم توی اون مستند بود که من دیدم توی در زیلش. خب این فرمایش این دو بزرگ. خب اولین چیزی که باید اینجا گفت این است که حالا تا قبل از اینکه اشکالات محقق خوبی رو از کنمشون سه اشکال میکنم به این وقت، یکی این است که خب این اگر اون تقریر محقق ایروانی که اینجا رضایت وجود داره این مبنیست بر دوت مطلب، یکی این که ما بگیم رضایت، رضایت تقدیری، رضایت اصل مقرونیت به رضایت کفایت میکنه در خروج از فضولیه که البته شیخ قائل بود، امام هم تقویت کرد ایشون هم قائل، ولی علی مسلک المعروف و مشهور که ما هم تبعیت از مشهور کردیم این بود که نه این برای خروج کفایت نمی کنه. ثانیه این فرضان فی فرضه، تازه اگرم بگیم رضایت فعلیه نه رضایت تقدیری، به اینجا رضایت تقدیریه بلکه عدم رضایت فعلیه، چون اون فرض اینه که این یا اونجا رو رابه نمیدونه یا بالاخره چه نمیدونه، الان رضایت نداره بالفعل،
از سه تا میشه فرض و فی فرض و فی فرض میشه. شما اگه اونم بگیم رضای تقدیر هم کافی باز کافی نیست، باید بگیم رضای تقدیر کافی است حتی در صورتی که برخلافش رو بالفعل انشاء کرده باشه.
برخلافش حالا به رضایت رو من حتی یه وقت هستش که باز رضایت نداره، عدم رضایت هم نیست، اون غفلته مثلا
سکوته.
یه وقت نه اصلا رضایت مبغوضشه، راضی نیست اصلا به که اینجا نهکی کرده اینجوریه دیگه. خب این حالا اگر ما بگیم که از اون مبنای اونا قبول کنیم، مرحوم محقق خویی سه تا اشکال کرد. اشکال اولش اینه که لا يمكن الالتزام بالخطأ في التطبيق في جميع البوارد بل انما يمكن الالتزام فيه بما علم انه ليس غرض المالك من ايقاع عقد المضاربه الا الاسترباح به اي وجه اتفق. ایشون میفهمن که اینجا 4-5 خط گفته شده، همین مطلب رو در مستند به دو به یه خط شد. این که شما میگید که مضارع میخواد دنبال استرباح به ای وجه اتفاق، این از کجا؟ همه جا اینجور نیست که هر مضارع بی دنبال سود به ای وجه اتفاق. نه، گاهی ممکنه یه آدم مقدسیه و به خاطر یه جهات شرعی کراهتی چیزی به خاطر این داره میگه، یا میگه مثلا فلان مال برکت نداره سود ولو داشته باشه ولو خیلی از آفه اون چه که اونجاست، میگه نه. مثلا ایشون مثال میزنه، میگه آقا این پولو سرمایه میده به عامل، میگه هر معامله خاصی بهش بکن ولی کفن فروشی نکن، کفن بخری بفروشی سود. اینو نکن. چرا؟ برای اینکه فروش کفن مکروه. یا یک کسی مثلا دل چیزه با اینکه کفن مرده و فلان، ما یه قمکشی داشتیم از قمکش گفتن این اصلا به خدمت شما عرض کرد که قضاهایی که ولو به عنوان ختم و فلان میدن نمیخونه، نمیتونه بخوره و حتی گفتن گاهی بدون اینکه اطلاع بهش بدن اینا بعد حالا تهوع براش میده. یادم بیاد در فوت جد ما مرحوم پدر والدمون رحمت الله علیهم، ایشون آمده بود قم، حالا مثلا چندین روز قم بود، اصلا غذاهای خانه و اینا نمی، خودش برفت برای اینکه اینا به مناسبت فوت اون آقا داره پخته میشه. خب یه حالت اینجوری داره. خب این پس دنبال استرباح به ای وجه نیست که شما میفرمایید که
انتظار مورد روایت مشکوک میشه،
یعنی که شما در تمام موارد راه روایت اطلاق دارید یه قضیه حقیقی است، میگه همه جا رو دارید اینجوری درست میکنید، میگید همه جا طبق قاعده است. چرا؟ چون همه جا رضایت این وجود داره، همه این این روایات که داره میگه، خب همه جا شما میخواد بگید رضایت وجود داره، یا همه جا غرضش مطلقا به اینه، میگه اینا اینجور چیزی نیست. لا یمکن الالتزام بالخطأ فی التطبیق فی جمیع الموارد، نه خطای در تطبیق نداره، خیال میکنه اینجا استباه نیست، میدونه استباه هست ولی لبچن آخرن میگه نه، ولی میدونه این استباه هم شاید چند برابر جای دیگه باشه. بل انما یمکن الالتزام فلان و اما اذا لم یعلم غرضه من ذلک فلا یمکن الالتزام بالخطا فی التطبیق به صورت مخالفه. مثلا اذا اشترط المالک علی العامل فی عقد المضاربه ان لا یبیع الاکفان، که اینجا غلط داره، ان یبیع الا الاکفان، لا یبیع الاکفان، فان فی مثل ذلک لا یمکن القول بان غرض المالک من المضاربه ليس الا تحصیل الرب. نه، یه رب خاصی رو میخوام، ربی که از فروش اکفان نباشه، ولی اون که فروش اکفان هم چند برابر باشه، اما اون یا به خاطر اینکه به تعبیر مستند آدم مقدسی است بخواد کار مکروه نکنه، یا اینکه شما بگید که نه از چیزای مال برده و اینا تنفر داره، میگه نه از اینجا. این یک این اشکال اول. اشکال دوم
اون برای حل مشکل متعارض روایت مزارده با ادله فضولی
در مورد
نه بخش تعارض نه، برای اینکه بیایم بگیم که این در مورد فضولی هست و رفع استیناس بکنیم، اینجا همین ظاهر حال مزارد که نوعا این گونه هست بر کافی نیست برای اینکه روایت را حمل بکنیم بر مواردی که نوعا خارج از فضولی است. اگر اشکال قبل رو نکنید فقط این اشکال رو بخواییم بکنیم، با توجه به ظاهر حال و نوع موارد مزارد این گونه هست، ما برای اینکه این روایت رو ازش استیناس نتونیم بکنیم، همین کافیه که بگیم نوع موارد مزارب این گونه است و لعل زنن متاخ من حتی لله، چون واقعا این موارد موارد نادره که بگیم مورد مورد غالبی رو داشته حضرت میگفته، نه یک جاهایی که شاذ و نادرم که مصلحت در نفس خودش باشه به جهت خواسته مثلا مد نظرش بوده و ظاهر حال و نوع موارد این گونه بوده، فلذا این تأیید و استیناسش دیگه خیلی ضعیف میشه و نمیتونیم این روایت رو رأی استیناس باش بکنیم که بگیم اینجا فضولی رو داره میگیم. نه بابا، مزارع اینجا چیز داره، خدمت شما غرض داره و غرضش هم واقعا فقط رو استرباه نوعش هم واقعا
به اگه وجه تفهم
اگه وجه وقتی که اون موارد بیری و که غیر رب هست خیلی نادره، این باعث نمیشه که ما باید ممکنه بگیم ما به نام نوارد خود، ولی آمنه واقعا، یعنی آمنه اگه وجهنه، ولی خستم داره که اندازه رو کلمه دون یا حتی این هم نگیم نوعش و ظاهر حالش این رو بر حجته و استیناس رو دبل از بین میبره که ما نمیتونیم بگیم اینا فضولی هست. نه آقا، نوع موارد رب و مزارده دوبال سودم واقعا،
نه دنبال سودن،
ولی
نه ولی نه به اگه
به همین اینکه اکفان رو حالا شما مثال میزنید و یه جایی مورد بحث استیکال از مال مورد است و اینا یه موارد خاصه.
نه یا مثلا ببینید میگه مثلا فرانجا نرو بفروش، چون میدونه مثلا معمولا آدمایی که اونجا هستن یا مثلا الان میگه
مقدساش هم خیلی مقدس
نه یعنی اینا زیاده، مثلا فقط اکبان نگیدی کمه، میگه آقا میگه معامله کنم با شهرداری اینا، نه چون میگه معامله مالا
نه
میگه مالا اینا بابا اینا مالا شون برای این پولای زور که خیلی هاشون پولای زور که میگیرم چرا الان
من
اینجا جاده با
جریمه
شده همین اشکال که قبول اطلاق داره،
اطلاق
داره ابتدا هست که
من اطلاق
داره، من اینکه جریمه داره خب
بله، یعنی جوابش شما همشه اطلاق داره، نه ایشون میخوام بگم که قضیه خارجی هست
نه، ایشون میخوام بگم که با قضیه عقیق بودنش منافات نداره، به اون قرینه که این اونا خیلی چیزای نادریه انصراف داره.
نه شما که میخواد بس شما از اطلاقتون میخواد دست بکشید،
نه 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 دست نمیکشم. جواب دوم، جواب دومی که محقق خوبی میفرماین این است که میفرماین که این که قرض کسی یه چیزی هست، مادامی که مظهری برای اون قرض نیاورده باشه، در لفظ در یه چیزی اظهاری نکرده باشه، این نمیتونه ملاک واقع بشه برای تصرفات و به اون تصرفات دیگه فضولی نیست. وقت مثال بزنم، میگن لا دلیل علی اتباع غرض المالک فی العقود و الایقاعات ما لم یبرز به مظهر خارجی و الا یسه و ذالکه فی جمیع الموارد و یلزم و من تأسیس و فقه جدید. اگه بخواد این حرف بزن حالا چند تا مثل، مثلا اذا وکل احدون غیر او فی بیع داره لم یجز للوکیل ان یبیع دابت الموکل ایزن به تخیل ان غرض الموکل من التوکیل فی بیع داره لیس الا الاتجار به ماله و ایم وچه دن تفق فذکر الدار انما هو لاجل تخیله ان غیر الدار لا تباع بالقیمت المناسبه. اگه گفت خونمو بفروش، این برای این است که
بازار اسب بکوده.
آره، والا نه مقصودش اینه که
سود کنه.
ولی خب الان این مثال های مقداری خب دار بود خب خود سرپناهش بله بس فرض کنیم جایی که خصوصیت هایی نباشه و این احتمال ها رو ندیم که و کذالک اذا وکلت المرأه احدن فی تزویجها ها بالعالم الفلانی خوشانس بوده اون عالم فلانی لم یجوز للوکیل ان یزوجها ها به عالم آخر افضل من به تخیل ان غرض المرأه انما هو تزویج بالعالم و ان تعیین شخص خاص من جهت عدم التفاتها الی من هو افضل من اینا هم باید بگیم که اجهات دیگه شو وقت میگیم اون اصلا از نظر ظاهری جوانی نمیدونم فلان اینا رو فرض کنید که
نیست
حالا اینجوری باشه
دو نفر
هستن از همه جهات مثل همه
یکشون افضله
ولی یکشون افضله حالا این بیاد بگه اون که گفته خب مسلم اون رو راضی بر اون رو تزویج کن به اون تزویج
چه
داده
اون
میشه میشه این کسی ملتزم به این نیست که این درسته این هم اشکال دوم که پس اینا رو نمیشه سوم اشکال سوم ایشون هست که خب اگه شما میگیرین دنبال سود به ایه وجه اتفاق نه کرده از اون معامله حالا اون معامله و این معامله که خودش تو عقد مضاربه گفته بود اون معامله سود داره اما سودش کمتر از این معامله است اون مثلا 10% سود داره این معامله 20% سود داره شما میتونید بگید که
با این
میتونید بگید اون معامله اونم سود داشت این تو دنبال سود دیگه میتونید بگید درسته نه اینجا هم نمیشه گفت پس بنابرای این
یعنی چی آخری چی شد یعنی که مقایسه بکنیم اینجا میشه گفت که مثلا اون چیزی که ازنده 10% سود داره اون که ازنده 20% سود داره
یا برعکس
بعد ما حالا اینطور بگیم نه ما میگم بعد بگیم آقا این پس دنبال سود بوده پس باید این وظیفه داره از اون چیزی که معزونه دست بکشه بره سراغ غیر معزونه آره یه بیشتر تو وقتی دنبال سود نه من خود اینطور میشه دستگیری کرد که اگه اذن اگه واقعا سود ملاکه اینجا که سود بیشتره پس باید از اون معزونه دست بکشه لازمش میخوام بگم اینطور میشه تقدیر کرد
که
واقعا
سوده خونجا
سود بیشتره
پس
وظیفه
داره
از معزون دست
بکشه ایشون اینجوری فرموده اینجا ثالثا ان تطبیق تلک الروایات علی القاعده علی الوجه المذکور لایتم فی جمیع الموارد لکون ذلک اخص من المدعا لانه ربما تکون المعامله مربحه فی صورت المخالفه کما هو مورد الاخبار که فرموده رب بینهما یعنی مربحه بوده دیگه تلافا
با فرماش از تالی
نه ما بگیم مربه هست ما که نگفتیم وضعیه هست نسبت به اون اما مربه هستش ولیکن نا لا تکون موافق لغرض المالک کما ازا مثل کجا کما ازا نها عن المعاملت مربه کان ربه ها فی کل عشرت اسنان و رخص فی المعاملت مربحه کان ربحها فی کل عشرت ثمانیه فانه عند اذن کیف یمکن الالتزام بصحت المعاملت الادنا به قانون ان غرض المالک من المضاربه و الاسترباح و ان النهی عن معاملت خاصه لعجز الخطا فی التطبیق بله
ادنا رو
چطور بگیم میگه خب اون که استرباح خب بالاخره داره
حالا که شده چی میخواد بگه
خب حالا این به خدمت شما عرض شد که میگن که اینجا نمیشه گفت باید همونی که این معامله گرفته انجام داده این نمیشه گفت چون استرباح بالاخره درش بوده داخل در اون چیزیست که انشا بر او واقع شده نه و اینجا چیه فضولیه
در همینجا که 8%
بله
آقا دستمون بشه
بله بله پس برابر این حاصل مطلب اینه که حالا اون اشکال اصلی که اینجا یعنی حالا میشه گفت همینه که ما عبرت به چیه؟ به اونی که انشاء شده، رضایت تقدیری و این که قرضش چی بوده، عبرت به اونا نیست، عبرت به اون چیزیست که اومدن در مقام قرارداد، در مقام معامله، در مقام عقد بر او عقد قرار دادن بستن. تخلف از او میشه فضولی. بله ممکنه یه جایی به خدمت شما ارسالت که ازده در فحوا باشه، و یا به فحوا بفهمیم که اون تصرف رو هم جایز یعنی مجاز از طرف او
تصریح
اون بله اونجا بر. اما اگر که حالا اونجا هم در تصرفات فیزیکی مسلم درسته در اذن فحوا، اما آیا در تصرفات غیرش هم درسته یا درست نیست؟ در غیر به خدمت شما رسالت که خارجی درسته یا درست نیست، اون قبلا هم صحبت کردیم. اگر چه فقها در تصرف در سهم امام علیه السلام بنابراین که مالک شخص حضرت سلام الله علیه باشه و ملک شخصی حضرت باشه، ولو به جهت الامامه حیثیت تعلیلیه باشه و مال شخص حضرت باشه، خب الان این تصرفاتی که ما با چیز جنس میخریم چه میکنیم اینا، این چجوری میشه که معامله فضولی نباشه؟ اگه ولایت بگیم، بگیم فقیه ولایت داره، اونم الان چیز اون هیچی. اما اگر بگیم ملک شخص حضرت کما علیه المحقق الخویی و شاید مشهور بین فقها همین باشه و ما از باب علم به رضای حضرت که این پولا رو میخواد چیکار کنن، حضرتم تو ابن بره یا برن دفع کنن یا چیکار کنن، بس علم به رضای حضرت داریم سلام الله علیه، این معامله خب علم به رضای داریم، پس باید بگیم که کفایت میکنه. حالا این هم یه مسئله است در اون باب. بنابراین این مسلمه که این وقتی که نهی کرده و گفته اونجا نرو، از اون کارو نکن، اینا رو به یه امر تقدیری یا به اینکه غرضش نمیدونم فلان بوده نمیشه درست کرد. پس این رایی که محقق ایروانی هم فرموده یا محقق ناینی فرموده، این هم مقبول نیست. سطح حسنه که ظاهر این است. ببینید این راهایی که این بزرگان بیان فرمودن از راه تعدد مطلوب یا راهی که محقق احسانی بیان فرمودن و امام بیان فرمودن، اینا تصویرهای ثبوتیه، ولی تو روایت ظهوری ما در اینا نداریم، تو این روایات ظهوری در اینا نداریم. بنابراین اخذ به این روایات اگه بخوایم بکنیم، باید بگیم که در خصوص مورد به این روایات عمل میکنیم و از اینا نمیتونیم تعدیه به جای دیگری بکنیم. بنابراین ظاهر اینه که این روایات یه امر تعبدی محض است و این اشکال هم نداره، چون بعضی از احکامی که در شریعت داریم محض امتحانه، یعنی فلسفهش امتحان و ممکنه اینجا از همین باب باشه که ما بنده هستیم یا بنده نیستیم. خب حضرت بفرماید اینجا رب بین اینا تقسیم میشه، خب باشه وضعی هم به گردنش کشم در این مورد بعد.
تو ابواب معاملات هم چنین چیزی
میگی؟ بله
تو ابواب معاملات
اگر روایت خاص داشته باشیم استیناس هر جا روایت خاص داشته باشیم میشه
استیناس
رو ابواب نمیشه
یعنی خود شما انجام
میدید. چرا؟ صلی الله علی محمد و آله.